داره باعث شد ما توضیح بدیم ویژند مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسیه. حالا من عرضم این بود
این موضوع چیز جدیدی به هر حال چون مطالعه تو این زمینه اونقدر دغدغه داریم که اینو یادداشت
کردم. حالا اسم ویژندتون رو یه بار بگین، الان ما کنجکاو شدیم.
خب 5 تا برند داریم.
باز گفتیم برند که ویژن.
ببخشید ویژن. 5 تا ویژن داریم.
بله.
کاکلزاری عرض میکنم، فروزان عرض میکنم، فرمیت، خوشینه و فروزان دارو. حالا
خوشینه چه قشنگه، چقدر کاکلزاری قشنگه. میدونی برای چی تکرار میکنم؟ چون اینا فارسی هستن. خیلی الان میرن ویژندای فرنگی انتخاب میکنن، غیر فارسی، غیر بومی، لوس بازی. ولی شما رفتی با واژه های زیبای فارسی این ویژندا رو طراحی کردین، بهتون تبریک میگم. خلاصه
بفاد بذارم محبت دارید،
زنده باشین. خب گوشت و مرغ الان وضعیتش چی میشه؟ بالاخره شما کارآفرینی کردین در یه عرصه‌ای که قیمتش میره بالا، آخر عاقبتش چی میشه؟
من اگر بخوام به عنوان یه فعال اقتصادی اگر قابل بدونین
و
شنوندگان از این هموطنهای ما، واقعی قضیه من مصرم که حالا اینکه وضعیت نسبی کشور ما بوده یا نبوده خب جای بحث، به هر شکل ما شرط پرورش حالا هم گله های تخمگذارمون هم گوشتیمون متفاوته با اونایی که خط استوا هستن. به هر حال بعد از نفت صنعت اول کشورمون هست، صنعت تیور کالا بخش مختلفی داره. ولی خدمت شما عرض کنم که به هر شکل ما اگه بخوایم منابع رو درست مصرف کنیم تو این صنعت، اگر جناب رزشکیان صدای ما رو میشنون، التماس میکنم ازشون که یک بار برای همیشه ما رو از عرض ترجیحی رها کنن، از عرض ترجیحی رها کنن و بذارن که ما با عرض واقعی، حالا نمیدونم هر عددی هست، کار کنیم. چون متاسفانه علیرغم اینکه ما زینف هستیم تو عرض ترجیحی، متاسفانه اون منفعت واقعیشو نمی‌بینیم. همین الان خب حتما تو فضای عمومی شنیدین و مجازی که مشکلاتی در تامین نهاده داریم که خب بخشش مربوط به تحریم‌های ظالمانه است. ولی به هر شکل اگر این اتفاق بیفته، یک شوک درمانی به اقتصاد، چون به هر حال اقتصاد بعد نفت ما این دست بده، اون موقع هست که فاکتورهای اقتصادی، شاخصهای اقتصادی باید به قولی بیان و
قیمت گوشت و مرغ رو آزاد کنن. میفرمایید؟
بله. خب قیمت دستوری دخالت ها به نوعی به تصمیم
اقتصاد آزاد. شما طرفدار اقتصاد آزاد هست؟
بله 100%. ببینید ما خب کنار ما کشور افغانستان هست، سالها صادرات داشتیم این کشور و اقتصاد اوله مرز رو داشتیم، سالی تا 5000 تن صادرات این کشور داشتیم. از سال 98 متاسفانه به دلیل، حالا بگم ترس، نمیدونم، به هر حال مسئولین صادرات رو ممنوع کردن. عملا ما این بازارا رو دادیم به پاکستان و ترکیه و ارزاور نشدیم دیگه بر کشور. این خب بحث این بود که ارز ترجیحی چون تخصیص داده میشه این اتفاق افتاد و ممنوعیت صادرات. ولی خب اگر ما مسیرمون ادامه میدادیم، حتی ارز رو به قیمت واقعی تهیه میکردیم، همین الان تو افغانستان شرایط مشابه ما رو دارن، نادهاشون از بیشتر پاکستان تامین میکنن. قیمتی که الان مرغ زنده اونجا ارائه میشه چیزی حدود 155 تومنه که اگر برگردون منش به گوشت با ظریف تبدیلایی که داره دور بر 210-20 نهایتا 230 تومن در میاد. ولی خب الان هم خیلی پایین تر نیست. استانا به نوعی نگاه استراتژیک و به هر حال جزیره‌ای دارن، تو استانای مختلف قیمت ها متفاوته. اگر اجازه بدن یک بار برای همیشه ماها بریم دنبال ضرایب تبدیل و شاخص های تولیدمون و خیلی تو قیمت ها واقعا
دخالت نکنن، میفرمایید تو قیمت
ها؟ بله همون بحثی که دیر زمان صحبت
بله. این حرفی که شما میزنین خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف اصولی است، خیلی حرف تخصصی است، ولی نیازمند اینه که خب موافق و مخالف صحبت بکنن، چون خیلی‌ها دارن این حرفو میزنن و ضرورتش رو هم یادآوری میکنن مثل شما. بعد موانعش واقعا سنجیده بشه که چرا به قول شما ترسی وجود داره از آزاد کردن اقتصاد در برخی از این حوزه‌ها که شما بهش اشاره میفرمایید، یا ممکنه یه فشاری روی جامعه وارد بکنه مثلا،
البته اینو باید درکای پایین رو جناب شهرزاد حتما با بونکالا و کالابرگ حتما مکانیسم تامین اجتماعیمون باید قوی باشه. خب این مستلزم اینه که خب حتما یه بخشی از یارانه هایی که هست میشه بخشار و درکای پایین و یه بخشی هم به تولید که ما بتونیم قدرت رقابتمون رو در بازارهای خارجی و صادراتی هیچ راهی. خب تمام دنیا به هر حال اگر ارزش پول ملی به هر روشی بیاد پایین فرصتیه برای صادرات، ولی عملا ممنوعیت ها ما رو از این فرصت متاسفانه دور نگه داشته. به
اگه ارز ترجیحی رو بردارن آقای فروزانفر چه اتفاقی میفته برای قیمت گوشت و مرغ؟
عرض کردم تو کانال حد اکثر 250 تومان مصرف کننده در میاد و ما خواهیم رفت همونجوری که الان رفتیم بیشتر دنبال بهبود ضرایب تبدیل و شاخص های تولیدمون قطعا به بهینه‌سازی فارم ها و مزارع و بخش های مختلف
فارم همون مزرعه است. بله
و قطعا دنبال دغدغه ها خواهیم رفت.
یه سوال من از شما بپرسم، حالا درباره اقتصاد و قیمت و اینا صحبت کردیم، خیلی همین قیمت ها رو هم الان نمیتونن تهیه بکنن، واقعا گرفتاری دارن و امیدواریم که عدالت به گونه‌ای برقرار بشود که برخورداری مال همه باشه تو جامعه اسلامی ما. اما وقتی از گوشت و مرغ صحبت میکنیم، مثلا من دیدم به چشمم تو شمال کشور مثلا گاو رو حسن آقا بستن به تیر چراغ و داره زباله میخوره، زباله دارن بهش میدن، داره اونم میخوره طفلی، لابد این پس فردا میشه گوشت و نمیدونم شیر و اینا، شیر زباله‌ای، گوشت زباله‌ای چی میشه؟ یه جای دیگه یه کسی تعریف میکرد، میگفت رفتم یک سفری داشتم به یه نقطه زیبای پر از گل و گیاه و گیاهان معطر، یه کباب به ما دادن، بعد گفتم این گوشت چیه؟ گفت ما رو اون گله هست، نشون داد داشتن مثلا گل اینا میخوردن، یعنی با گل فکر کن داره تغذیه میشه گوسفند اونجا. یا مثال میزنم دیگه، میخواستم به این اشاره بکنم که آیا واقعا اینا مؤثره روی مزه؟ مثلا شما الان در خراسان جنوبی هستین، گوشتی که اونجا تولید میشه، تغذیه‌ای که دام‌ها دارن، طیور دارن، اینا چه تأثیری روی مزهش میگذره؟ بعضیا قبول ندارن گوشته، مثلا میگه من کباب بخوام میگم حسین آقا از خرم‌آباد برام باید گوشت بیاره، وگرنه قبول نیست. یعنی واقعا معتقدن به این. حالا خلاصه شما راهنمایی بکنید.
الان فرمایش شما کاملا متن صحیحه. خدمت شما عرض کنم، خب قطعا این موضوع که فرمایش کردیم در از چرا از زباله نمیتونه عمومیت داشته باشه.
نه قطعا استثناء بوده. بله
شرایط خاصی احتمالاً بوده و من از تولید کننده ها دفاع کنم، نه ما قطعا ضوابطی بر حوزه های مختلف دامداری ها مرغداری ها حاکمه که استاندارد های به قولی روز رو رعایت میکنیم بر تغذیه مرغ، ولی و همچنین داممون قطعا عواملی از قبیل خوش‌سالی باعث شده که خب چرای طبیعی حالا حداقل تو مناطق خوش‌سالی مثل ما بیابانی و نیم بیابانی مشکل بخوره و ما مجبور بشیم از نهادهای دامی وارداتی به حالا به این عرض کردم مزیت نسبی ما نبوده، به این دلیل که ما خب واقعا ذرت سویای کافی رو برای این همه فارمهای دام و طیور رو در سطح کشور نداشتیم. حالا بخش عمده نهادهامون رو وارداتی داریم میاریم، ولی این رو شما قطعا تأثیر گذاره، ولی اون بخش کوچکی میتونه از خوراک مردم باشه، چون در اون حجم قطعا طبیعت اجازه نخواهد داد که همه ما. خب مگافارمایی داریم در کشور 20,000 رأسی و
مگافارم که میفرمایید باید فارسیش هم بگین، یعنی مزرعه بزرگ. بسیار بزرگ.
بله. مزرعه بزرگ که همین مزرعه بزرگ ما تو خاورمیانه اول بودیم، الان عربستان.
حالا من رفقا درباره خاورمیانه میخوام یه چیزی امشب بهتون بگم. آقای فروزانفر شما اگه شنونده بودین خواهش میکنم بشنوید تا پایان برنامه، میخوام درباره خاورمیانه یه نکته رو عرض بکنم. خیلی استفاده کردیم با شما، میشه ساعتها حرف زد، امیدوارم همکاران من در بخشای دیگر رادیو ایران
من فقط اگه اجازه بدین جانم. یه کوچه بو اگر اجازه بدین خب
یک دقیقه در فرصت داریم.
یک دقیقه. بله. من فرصت رو مختارم میشمارم. تو حوزه کاری ما چون مجتمعای کشتارگاهی و فراوری گوشت رو داریم، سربازان گمنامی داریم در همین اوقات شب، حالا خیلی از عزیزان ما شبکارن، به تلاش بیوقفه‌شون باعث آسایش مردم در این نیمه های شب میشه. من دست همکارامو ببوستم و تعظیم کنم به اینا، سخکوشن، گمنامن، سربازان گمنام عرصه تولیدن و کمتر کسی اینا رو میبینه، ولی به هر حال افتخاریه که ما به همکارای ما انگشت کوچکی در راه رزرسانی مردمان غیور این
خطر
نطف خدا بوده. بلا غیر سپاسگزارم از اینکه وقت به من دادین.
ما هم سپاسگزاریم، خیلی ممنون از قدرشناسی شما، از فروتنی شما و محبتی که به همکارانتون داشتید، یاد کردید از همشون. درود بر شما جناب فروزانفر از خراسان جنوبی، تولید کننده و کارآفرین موفق. تا یه فرصت دیگه با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید.
شما رو با خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. من در این ساعت بامداد از بخش اکو بیمارستان شهید لواسانی سرخ حصار با شما صحبت میکنم. در این مجال مهمان گرامی دارم، سرکار خانم فرشته جعفری، یکی از تلاشگران این بخش. خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با ما در برنامه راه شب همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خیلی خوش آمدین به بیمارستان ما. من در خدمتتونم.
بزرگوارید خانم جعفر، اگه امکان داره در مورد فعالیت شبانتون در بخش اکو این بیمارستان توضیحاتی برام داشته باشید.
بیمارستان لواسانی مرکز قلبه و ما تنها مرکز قلب خاورمیانه تو شرق کشور هستیم. بیمارستان ما در بخش اکو ما متاسفانه اکثر بیمارانی که توی این ساعت از شب به بیمارستان مراجعه میکنن بیماران قلبی که سیگار مصرف میکنن. سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل خطر تو بیماران قلبیه که علاوه بر قلب به ریه‌ام صدمات و ضرری وارد میکنه. از عوارض بیماران قلبی که مخصوصا بیمارانی که سیگار مصرف میکنن افزایش فشار خونه. نیکوتینی موجود در سیگار موجب انقباض عروقی خونی میشه که نتیجهش باعث افزایش فشار خون میشه. همچنین سیگار باعث کاهش میزان اکسیژن در خون به خصوص در شب در زمان خواب میشه. سیگار کشیدن باعث کاهش میزان اکسیژن میشه و اکسیژن کافی به عضلات و ارگان ها مخصوصا قلب نمیرسونه و این باعث میشه که ریسک حملات قلبی رو افزایش بده.
خب عزیزان شنونده، خوبانی که سیگار میکشید، به هر حال سرکار خانم جعفری هشدار دادن که دیگه سیگار
نکشن.
من واقعا از شما سرکار خانم جعفری تشکر میکنم که با همکارانتون چه در این بیمارستان چه در سراسر کشور مشغول کار و تلاش و فعالیت هستیم برای نجات جان بیماران. این حرکت مثبت شما چقدر براتون برکات داره، همین که یک بیمار به شما مراجعه میکنه و شما تلاش میکنید که مجددا زندگی رو بهش اهدا بکنید.
برای ما خیلی لحظات قشنگیه که مریض سخت‌ترین لحظاتش وقتی به ما مراجعه میکنه، ما سعی میکنیم با صبوری تمام به هر جوری شده چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی مریض و کارش رو انجام بدیم و من حتی توی این 17 سالی که سابقه پرستاری دارم برکاتش رو زندگی خیلی به آدم برمیگرده و من خیلی خوشحالم که توی این عرصه خدمت میکنم.
من به شما تبریک میگم. بعد خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم در این بخش رادیوی هم روشن، البته من خواهش کردم که رادیو صداشو کم بکنن که به هر حال مزاحم بیماران نشیم. شما شنونده رایشان هم هستی؟
بله بله، خیلی خیلی برنامه عالی و خیلی از دستاندرکارشون ممنونیم و تشکر میکنیم.
بزرگوارید. دلتون میخواد الان چه صحبتی برای همکاران پرستار و شنوندگان برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور خانم جعفری داشته باشید؟
من برای همه شنوندگان در درجه اول سلامتی و دل خوش آرزو میکنم و از همینجا به تمام همکارانم خدا قوت میگم، انشالله که همیشه سلامت باشن.
سپاسگزارم. من عباس سنجری برای سلامتی همه شما شنوندگان عزیز و بیماران بستری در این بخش آرزوی توفیق دارم. سپاسگزارم.
در ابتدای برنامه با شما درباره ماجرای توقیف یک فیلم در سالهای پیش از انقلاب صحبت کردم، اسرار گنج دره جنی که گفتم توسط هویدا توقیف شد، یعنی از اکران پایین کشیده شد، به دلیل اینکه به نظر می رسید این فیلم حکومت شاه رو داشت به ریش خند می گرفت و نشان می داد که ثروت ملی صرف ساخت بنایی می شود که فروریزنده است. آخر فیلم هم این صحنه رو دیدیم. می خواستم پلی بزنم به یک موضوع مهم، این که گاهی در لباس روشن فکری تصمیم هایی می گیریم که فاشیستیه، یعنی تصمیم هایی که کاملا قطعی یک جانبه است و در هر صورت استبدادی است به معنی دقیق اگر بگویم. یعنی لباس برق دموکراسی میزنه، برق حقوق بشر، ولی عمل یه چیز دیگر رو نشون میده. اشاره کردم به تهدید حیاتی یک رسانه با سابقه از طرف چه کسی؟ یک رئیس جمهور. رئیس جمهور چه کشوری؟ امریکا، که اون رو به عنوان مهد آزادی و دموکراسی معرفی میکنن. با چه رسانه‌ای؟ با بی بی سی، با یک قول رسانه‌ای. انگار که تشت از روی بوم افتاده، هر چی که نقاب دموکراسی زدیم بالاخره دم خروس پیدا شد. به جای اینکه رسانه در یک جامعه آزاد یقه قدرت رو بگیره، پرسش مطرح کنه، قدرت حاکم میبینیم که تو سر رسانه میزنه و تحقیرش میکنه و تهدیدش میکنه تا وادارش بکنه به تسلیم. یعنی فاشیسمی که در لباس آزادی، استبدادی که در پوشش آزادی بیان، همه منتقدان و مخالفانش رو تسلیم و کرنشگر میخواد. با گردن کشی جواب سوال یک رسانه منتقدش رو نمیده. این صحنه رو ممکنه بارها جاهای گونگون دیده باشیم، اما اون جایی معنیدار میشه که شما میبینید یک کسی با پرچم آزادی بیان، احترام به رسانه، با پرچم حقوق بشر، با پرچم پاسخگویی و شفافیت جواب رسانه منتقد رو نمیده و رسانه رو متهم نشون میده. چرا؟ برای اینکه چیزهایی رو خارج از سلیقه او منتقل میکند و بیان میکند. جست و قیافه آزادی خواهی و صلح میگیریم، اما آتشبیار و تهدیدگر و ناپذیرای نقدیم. این نگاه روشنفکرانه نیست، این نگاه شبه روشنفکری و شبه آزادی خواهان است. گاهی وقتا آدم برای فهم یک حقیقت لازم نیست سراغ کتابای قطور علوم سیاسی بره، کافیه یک کمی به رفتار قدرت ها نگاه کنه. همیشه معمولا یک زبان دارن و یک رفتار. گاهی وقتا این دوتا اونقدر با هم فرق پیدا میکنن که آدم حس میکنه با دوتا موجود مختلف طرفه. حالا دقیقا درباره همین میخوام با شما حرف بزنم. حرف یک چیزه، رفتار یک چیزه، زبان یک چیزه، عمل یک چیزه. آزادی بیان، چیزی که برخی دولت‌ها و کشورها خودشونو پدر و مادرش میدونن، میگن ما پدر آزادی بیانیم، مادر حقوق بشر هستیم، اما وقتی پای حرف ناموافق وسط میاد، ناگهان رفتارشون رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا میکنه، یه رنگ و بوی آشنا، شبیه همون چیزی که همیشه دربارش به بقیه میگویند و درسشو میدن، یعنی فاشیسم و سرکوب صداهای ناخوشایند. یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان تا وقتی که حرفت در چارچوب باشه. سالهاست تو گوش دنیا خونده شده که اینجا مهد دموکراسیه، اینجا آزادی بیان مقدسه، اما واقعیت اینه که در این بهشت آزادی حرف زدن هم قواعد خودش رو پیدا میکنه، قواعدی که بیرون از کاغذ خط‌کشی‌های سخت داره. مثلا کافیه یه نفر تو رسانه یا دانشگاه یا حتی تو صفحه شخصیش از فلسطین دفاع کنه، از حقیقت دفاع کنه، یا یک نقد حتی نرم به اسرائیل مطرح کنه، به صهیونیست‌ها مطرح کنه، یک دفعه فضا سنگین میشه، شغلش از دست میره، کلاسش بسته میشه، دانشجو باشه تعلیق میشه، منتقد، خبرنگار بایکوت میشه، شهروند باشه تهدید میشه، و اینا همه در همون جای اتفاق میفته که به ما گفته میشه آزادی بیان حق شماست، آزادی بیان حق شماست. یه مثال روشن دیگر بزنم. چند ماه پیش مترجم ایرانی در فرانسه، یک خانم آرام فرهنگی اهل کتاب، در صفحه شخصی خودش فقط از وضعیت کودکان غزه نوشته بود، چند خطی نوشته بود، نه شعار سیاسی داده بود، نه خشونت طلبیده بود، نه نفرت پراکنی کرده بود، همدلی انسانی کرده بود. نتیجه چی شد؟ بیخبر نیمه شب پلیس فرانسه مهد آزادی میریزه به خونش، بازداشتش میکنه، هیچ مقام رسمی هم تا روزها توضیحی نمیدهد، نه رسانه میپرسد، نه سیاست مداری جواب میدهد. جرم چی بوده؟ احساسات ضد اسرائیلی از خودش نشون داده یه نفر، نه اقدام بکنه، نه بیانیه بده، فقط احساس. اینجاست که آدم میفهمه آزادی بیان تو برخی از این کشورها که داعیه دارش هستن تا جایی آزاده که به احساسات یک حکومت خارجی بر نخوره، به یک سلیقه خاص بر نخوره. این دیگه نقد رسانه یا سیاست نیست، این یعنی زنگ در رو بزنی از آدما بپرسی قلبت وایستاده کجا، وایستاده نظرت، عقیدت، باورت چیه. این همون فاشیسم مدرنه، یعنی جایی که آزادی بیان هست اما به شرط سانسور نقد صهیونیسم. اگه درباره این هیچی نگی، درباره چیزای دیگه بگو. توی برخی کشورها نقد صهیونیسم سالهاست عملا یه تابو محسوب میشه. شبکه‌ها یکی یکی خط قرمز گذاشتن. روزنامه نگارای با سابقه به خاطر یه جمله ساده درباره فلسطین از کارشون کنار گذاشته شدن. استاد دانشگاه همینطور، دانشجو همینطور. یه جمله زیبا هم اونجا شنیده میشه. ما آزادی بیان رو حمایت میکنیم. اما سه نقطه. اما یعنی آزادی بیان تا جایی که با ارزش‌های ما بخونه، و ارزش‌ها یعنی منافع سیاسی، مالی و البته منافع یک لابی بسیار قدرتمند. همین اخیراً بی بی سی توی برنامه مستند یه بخشی از سخنرانی ترامپ درباره حادثه 6 ژانویه رو یه طوری پخش کرده که گویا به نظر آمده که او از هوادارانش خواسته وارد خشونت بشن. این هم عصبانی شده، وکلاش رو خواسته، اونها نامه نوشتن، تهدید کردن، یک رقم خیلی بالا هم مشخص کردن، 1 میلیارد دلار مثلا برای پخش چند ثانیه برنامه توی یک رسانه. چه اتفاقی میفته؟ بی بی سی عقب می نشینه، عذرخواهی میکنه، چند مدیر ارشد استعفا میدن. عملا نشان داده می شود که حتی پیرترین نهاد رسانه‌ای جهان هم وقتی پای قدرت سیاسی امریکا وسط باشه دستش می لرزه، بیدفاع میشه. یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان تا وقتی آزاده که مطابق میل قدرت باشه. یک بار برخلاف سلیقه رفتار کنی، فقط یه بار کافیه، بعد همون قدرتی که در جهان ادعای دفاع از آزادی بیان داره شمشیر تهدید حقوقی رو میکشه، میگه یا ساکت شو یا هزینه بده. تو سر رسانه میزنه، رسانه‌ای که یک رکن دموکراسیه. این دیگه آزادی بیان نیست، این سانسور قدرتمندانه است، این مدیریت بیان است. آزادی بیان توی خیلی کشورها وجود داره، شعارش رو میشنویم، اما نه برای همه، نه در همه موضوعات، نه بدون هزینه. در نقد صهیونیسم آزاد نیستی، در دفاع از فلسطین آزاد نیستی، مخالف سلیقه حاکمیت نباید حرف بزنی، در گفتن روایت متفاوت در بیان حقیقت آزاد نیستی، در خلاف میل قدرت حرف زدن آزاد نیستی. این چه آزادی بیانیه؟ این چه آزادی بیانیه براستی؟ و بعد این قواعد رو نقد میکنی، همونایی که دهه ها به دنیا درس آزادی دادن سکوت میکنن، میگن نه اینا توهم توطئه است. این که تو در رسانه ممکنه اسمت خط بخوره، از دانشگاه ممکنه بیرونت بکنن، در مهد دموکراسی به خاطر یک جمله اظهار نظر یا ابراز احساسات. خب اگه این صدا یعنی آزادی بیان رسانه خاموش بشه، آزادی بیان فقط میشه یک قاب تزئینی روی دیوار، زیباس، محترم، براق، پشت شیشه است، بدون امکان لمس، بدون استفاده. اون وقته که باید اعتراف کرد فاشیسم، استبداد همیشه با چکمه نمیاد، گاهی با کراوات میاد، با لبخند میاد، با شعار آزادی بیان میاد. و درست همون زمانی که حرفت از خط قرمز رد بشه چهره واقعیشو نشون میده. این نکته رو میخواستم به شما بگم، چون گاهی وقتا در لباس آزادی بیان و در لباس روشنفکری علیه آزادی بیان و روشنفکری و روشنگری می ایستیم. نگاه اصیل روشنفکری و روشنگری پیوسته دنبال این بوده که به جامعه ارزش بنیادهاش و ریشه هاش و تاریخش رو یادآوری کنه. شناخت نصف نیمه و غلط ما رو در دام تحلیل‌های نادرست شبه روشنفکرانه میندازه. کتاب غرب زدگی جلال رو بخونید، در خدمت و خیانت روشن فکران رو از جلال بخونید. اگر ارزش شاهنامه فارسی و خردنامه ایرانیان رو در نیابیم، به دام تحلیل های تحقیرآمیز امثال آقای احمد شاملو درباره فردوسی و اثر جاودانش میافتیم. البته شاملو خودش به زبان فارسی خدمت کرد، دست کم با کتاب کوچه، اما اینجا راه رو غلط پیمود. باور میکنیم اگر شناخت درست پیدا نکرده باشیم که فردوسی برای شاهان نوشته، نه برای ما مردمان.